أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. در این باب دو سه تا مسئله دیگر مرحوم محقق عنوان کردند، یکی راجع به پوشیدن حریر برای مرد یا تزین به طلا برای مرد که مسئله اینجا جاش نیست و خود مرحوم محقق در لباس مصلی مفصل صحبت کردند و نمیدونم هم چه شده که یه مسائل گذشته و مرحوم محقق اینجا آوردند و در بعضی از محرمات متعرض شدند در حالی که محرمات خیلی مهمی بوده، اصلا اسم نمیارند و مثل غیبت و تهمت و نمامی و ظلم و امثال اینها و در میان همه معاصی فقط راجع به موسیقی صحبت کردند یا راجع به غنا یا مثلا حالا اینجا راجع به یه گناه صغیره، یعنی تزین به حریر یا به طلا. و حالا چی شده نمیدونیم. حالا کل حال میدانیم که این مسائلی که ایشون در کتاب شهادت آوردن هیچ ربطی به کتاب شهادت نداره. همین در کتاب شهادت باید بفرمایند که شاهد باید عادل باشد، اما حالا عادل کیست که مربوط به اینجانی، مربوط به اینه که گناهان کبیره چیه. و اگرم میخواند گناهان کبیره رو بشمارن خب خیلیه، یک یا دوتا، یا گناهان صغیره احسان نداره. را علا کل حاله نمیدونیم چه شده که مرحوم محقق اینجا چند تا مسئله آوردن که بعضیش از گناهان کبیره مثل غنا و موسیقی، بعضیش هم از گناهان صغیره و در میان علم اخلاق و رذایل هم یه رذیله به نام حسد، البته به قضیه که کین توزی رو هم پهلوش رو بردن. و اگر بخوان بحث اخلاقی بکنن که خب 40 تا رذایل اخلاقی داره و این 40 تا رذیل اخلاقی باید بررسی بشه. اگر هم نمیخوان یه حسد رو فقط اینجا رو بردند، نمیدونیم برای چیه، چی در نظر مبارکش. حالا راجع به حسد و رذایل اخلاقی یه مقدار صحبت کردم. راجع به این حریر پوشیدنم که الان ظاهرا موضوع نداره، راجع به زینت به طلا هم یه امر مسلمی است در فقه ما، روایات فراوانی هم داریم. بله یه حرفی هست مثلا الان طلا سفید چجوره، پلاتین چجوره، که معمولاً هم اگر راستی طلا باشه دیگر رنگش تفاوت نمیکنه اگر اون فلز باشه، اما پلاتین ظاهراً طلا نیست، لذا دست کردنش برای مرد و اشکال نداره. و همچنین آیا اگر این آب طلا بهش زده باشه یا روکش طلا، این چجوریست؟ مرحوم محقق اختلاف فتوا دارند و ظاهرا باید بگیم که اشکال داره، بلکه مخصوصا اونجا که روکش طلا باشه. ولی علی کل حال اینا مربوط به بحث نیست و دو تا مسئله اینجا هست که مسئله خوبیه، یکی راجع به کفتر پرونی که آیا این حرام حرام نیست، آیا این از عدالت میفته نمیفته. مرحوم محقق این سر و کار داشتن با کفتر رو منقسم میکنن به سه قسم، یکی این که با کفتر قمار بازی کنه، خب معلومه حرامه، برای اینکه سابقا گفتیم که اگه برد و باخت و رهانت اومد تو کار با هر چه باشد حرامه، حالا میخواد با آلات قمار باشه میخواد نباشه، بنابراین اگه رهانت و کار باشه قمار اکل مال به باطل حرامه. یه قسمت، یه قسمت کفتر بازی معناش این که اونسه با کفتر داره، میگن بعضی از این کفترها نام رسانند و یه داعی و اقلایی روش داره، ببینم معلومه طوری نیست، اگر معتاد نکنه انسان را طوری نیست و معلومه بالاخره اونس با کبوتر. بعضی از روایات البته ضعیف و سندم نقل شده که اصلا کبوتر تو خونه نگاه بدارید، یا در بعضی از روایات راجع مطلق پرنده مخصوصا مثل مرغ و خروس، و در بعضی از روایات هم راجع به کبوتر. یه روایتی هم نقل میکنه مرحوم صاحب جواهر، این که من میگه راوی میگه من رفتم خدمت امام صادق، دو سه تا کبوتر تو اتاق امام صادق بود، اینو معلوم نیست درست بشه، ولی علی کل حال امام صادق گفت من اعتراض کردم، امام صادق گفت نه طور نیست. حالا علی کل حال اگر از برای یه داعی اوغلایی روش باشه معلومه طور نیست، اما کفتر پرون که اون وقتا هم بوده الان هم هست این چطوره؟ مرحوم محقق میگن لاقلیه و طبعه طورینی، الا این که نمیدونم این کفتر پرونی، خب یکی کفتر میفرشه کفتر بیاره، خب این که حرامه، مگر این که تو بیابون کفتر بیاره، کفترهای مثلا که صاحب نداره. یکی این که این کفتر پرونا معمولا مزاحم همسایه ها هستن، کم پیدا میشه که مزاحم نباشه، خب این هم که حرامه. یه قسمت کفتر پرونی این که مزاحم دیگران نباشه، دو یعنی معصیتی در بر نداشته باشه، کفتر دیگران که حق و ناسه نیارد، و اما یه بازی رسمی برای خود شده، خب مثل فوتبال امرو میبینی، دیرو کبوتر بازی بود امروز هم فوتباله، یه هرچی در اون گفتید در اینم باید بگید. ولی چیزی که باید توجه داشته باشیم این است که این برای موارد فرق میکنه، حالا مثلا یه کسی که شنیت اجتماعی نداره این کفتر پرونی کنه حرفیست، که اگر معصیتی با اون نباشه طوری نیست، اما اگه شنیت اجتماعی داشته باشه یه طلبه بخواد کفتر پرون باشه، خب این معلومه حرام دیگه، یعنی شخصیت خودش و شخصیت روحانیت رو میکوبه، یا لااقل خلاف مروبته. خلاف مروبت هم ما میگفتیم که خب اشکال داره دیگه، یا حرامه یا لااقل کاشف از اینه که عادل نیم، و همین مثاله که الان من میزنم مثال خوبیست دیگه، یه طلبه این در حالی که درس میخونه حالا یه ساعتی هم میره کفتر پرانی رو کنه، خب معلوم است این درست نیم. مرحوم محقق میگن طوری نیم، مرحوم صاحب جواهر هم میگن مانعی نداره مطلقا، اما ظاهرا مواردش فرق میکنه. اگرم بگیم کفتر پرونی که مزاحم مردم نیست، کفتر پرونی که کفتر دیگران را نمیکشونه، اون کفتر را نمیرن کفتر دزدی بکنند طوری نیست، اما طوری نیست به شرط این که خلاف شأن نباشه، و اما اگر خلاف شأن باشد اون خلاف شأن حرومش میکنه، وقت یا حرام، برای اینکه روایات فراوانی هم داریم که درجاتشون عالی تر، مرحوم آیت الله عظمای بروجردی در درس بعض اوقات میفرمودن احراز شخصیت واجب نیست، اما از دست دادن شخصیت حرامه. فلله العزه ولرسوله وللمؤمنین. انسان بخواد این عزت رو ضربه بزنه، حالا به هر چی، شخصیت کوبیدن همینجور که شخصیت دیگران رو به کوبیم گناهش بزرگه، شخصیت خودمون رو هم، شخصیت اجتماعیمون رو بخوایم بکوبیم گناهش خیلی بزرگه. بنابراین ما طلبه ها در اون خلاف مروبت هم گفتم خیلی کار رو باید نکنیم، خیلی مواظبت ها باید داشته باشیم، و اگر چیزی به شخصیت اجتماعی نمیخوره، اگر چیزی مردم ای را برای طلبه نمیپسندند، خب حتما باید نباشد. پس راجع به کفتر پرونی هم باید بگیم موارد فرق میکنه و باید هر موردی را یه حساب خاصی براش باز بکنیم. بله، بگیم که اون سوا کفتر یک کفتر هم خصوصیت نداره، بعضی ها هستن اون سوا حیوان ها دارن، دوست میداره حیوان هایی پرورش بکنه، در خانش باشه. خب این طوری نیست. اما اگر حرامی لازمه او شد، یا این که خلاف شأن شد، شخصیت کوبنی شد، خب مسلم حرامی. اینم راجع به کفتر پرونی که ایشون مسئله نهمش کردن. و حالا چرا راجع به غیبت صحبت نکردن؟ راجع به نمامی و سخنچینی، راجع به این گناهان کبیره، حق والدین، نمیدونم چه جور شده، اینا رو همه رها کردن رفتن رو کفتر پرونی، که اگر کفتر به پرونه آیا ضرر به عدالتش میخوره یا نه. بله، نمیدونم. ایشون میفرمایند که عبارت مرحوم محقق را بخونم، اینا همه هیچ ربطی به کتاب شهادت نداره و هیچ ربطی به بحث نداره دو. و حالا چرا ایشون آوردن نمیدونم، و حالا اگرم بناس بیارن باید تام بیارن، اگرم ناقص مخوان بیارن باید در میان اینا یه چیزهای خیلی مهم رو انتخاب بکنن. مثلا در گناهان کبیره در بعضی از روایات اومده مثلا 7 اون وقت اون 7 رو خیلی چیزهای بالا بالا، مثل کفر بالله، مثل عاق والدین، مثل رباخاری، مثل اکل مال یتیم، تعرب بعد الهجره و فرار من الزحف، فرار از جنگ، و جمله ترک نماز که سوال میکنه ترک نماز گناهش بیش بالاتره یا مال بچه یتیم خوردن. امام علیه السلام میفرماید که ترک نماز، میگه نشمردید، میگه اول چیزی که شمردم الکفر بالله و تارک الصلاه کافرون. خب اینجوری باید آدم صحبت کنه. مرحوم حقه 7 گناهی که در سند صحیح مرحوم کلینی نقل کرده، یه همچی چیزها باید بیارن، اگه میخوان بعض بیارن، اگه میخوان کل بیارن، که خب باید یه جلد کتاب جواهر مختص به او بشه، یه باب مختص به او بشه، و هم گناهان کبیره هم گناهان صغیره رو بیارن. حالا لبس الحلیله للرجال فی غیر الحرب اختیارا محرمون، اینا همش معلومه و روایت هم روش داریم، در کتاب لباس مصلی هم باید بحث بسید شده. ترد و به شهاده مع الاسرار او بدون الاسرار کما هو ظاهر المتن. ظاهرا گناه صغیره است دیگه، گناه صغیره باید اصرار رو اون باشه، گناه کبیره که نی. این که مرحوم صاحب جوان میگه اصرار باشه یا اصرار نباشه ظاهرا درست نیست. بعدم روایت میکنن اون وقت بعدش میفرمایند که و فی التقطع علیه و الافتراش له ترددون، پوشیدن لباس حریر حرامه، اما حالا رخت خواب حریر چجوریه؟ ایشون تردید داره، نمیدونم تکیه پشتی حریر چجوره، ایشون تردید داره. حالا اصلا مسئله سال به انتباه موضوع ظاهرا ما حریر الان نداریم، تا اون وقتا اون کل گندا حریر میپوشیدن، حالا که اصلا حریری تو کار می، اما علا کل حال اگر باشد ما لازم لباس داریم، لازم به غیر لباس نداریم، بنابراین متکا قرار دادن و رخت خواب کردن و اینا علی ظاهر اشکال نداره. اگر هم شک بکنیم براعت میگه اشکال نداره. راجع به و کذا یحرم التختب به ذهب و این تختم به ذهب، خب دیگه حالا تختب هم نمیخواد، میفرمایند که کذا یحرم التختب به ذهب و تحلی به للرجال، تزین به طلا برامر حرامه. روایات داغی هم داریم، حالا اون چی که به درد ما میخوره که میخوایم برای مردم بگیم، حالا اگه طلا سفید چی؟ خب حرامه. پلاتین چی؟ چون فلزش دوتاست دیگه، دلیل نداره، وقتی دلیل نداشت اشکال نداره. و دیگه حالا تختم هم نمیخواد، تحلی مثل گلوبنده که تازه درست میکنن جوونا، خب این حرامه. دستبند جوونا تازه دستبند هم دستبند طلا مثل زنا، خب معلومه دیگه حرامه. مسئله نهم اتخاذ الحمام للانس و انفاذ الکتب لیس به حرام، دوست میداره با کبوتر انسی داشته باشه، یا اینی که نه نام رسانه طورین ظاهرا بوده سم، نمیدونم الان معلومی باشه که حسابی مثل پست بود دیگه نامه میرسون، خب این حرام نی. و این اتخذها للفرجه و تطیر این فخوبه مکروه، این چرا؟ برای اینکه مثلی که حالا الان نمیدونم مرغها رو برای تخمش برای بچهش، خب الان فراهم شده دیگه این مرغ فروشی ها، یا این حالا اگر کسی کبوتر اینجوری بکنه مکروهه، نمیدونم مرادشون چیه، از کجا پیدا شده، چرا اون اتخاذ الحمام لیل اونس حرام نباشه و اما برای تخم گذاری یا برای این که پرواز کنه از این لذت ببره و برگرده این مکروه باشه، نمیدونم چیه. که گفتم این اگر مرادشون اون کفتر پرونی باشه این مواردش فرق میکنه، خب بعض اوقات این کفتر پرونی میکنه برای اینکه کبوتر رو بیاره، خب حرامه. بعض اوقات کفتر پرونی میکنه مزاحم همسایه هاست، حرامه. حالا اگر بره تو بیابون و این کار رو بکنه، اصلا بیابونی باشه، یه چوپان بیابونی این کفتر بازی هم بکنه، خب این مکروه ها نباید بشه دیگه. اگر مثل همون اونسه با کبوتر، حالا اونسه با کبوتر یه دفعه میاره تو اتاق و باش اونس داره، یه دفعه هم میره باش کفتر بازی میکنه، دیگه تفاوت نمی کنه، باید بگیم حرام نیم. بنابراین نمیدونم مرادشون چیه، چرا مکروهه. مرحوم صاحب جواهر میگه لما فیه من العبس و لعب و تضییع العمر فیما لا یجدا بل قد یکون فی بعض الاحوال حرامن، خب این علت هم درست نیست، برای اینکه اگه علت باشه باید بگیم مطلق لعب و آیه میفرماید که قد افلح المؤمنون الذين هم فی صلاتهم خاشعون و الذين هم عن اللغو معرضون. باید بگیم جلسه های ما، جلسه های عموم مردم، من جمله ما طلبا، یک ساعت میشینه بربر میکنه، هیچ نتیجه نداره، غیبت هم نی، تهمت هم نی. خب این کفتر پرونی اگر بهتر از اون نباشی که کمتر نی، و ما بخوایم بگیم مطلق لحف حرامه. و اگر یادتون بشه مرحوم شیخ انصاری تو مکاسب محرمه اشکال داشتن، نتونستن صاف ازش بگذرن، ولی از اون طرف هم یه چیز عام البلوا در زمان پیغمبر هم بود، می آمدن مزاحم پیغمبر بودن دیگه، می نشستن هی ورور می کردن، پیغمبر حرص می خوردن، هیچی نمی گفتن، اما آیه شریفه اومد دوم مزاحم پیغمبر نشید، صورتون رو می خورید پاشید برید گم شید دیگه، چرا اینقدر نشستید ورور میکنید؟ خب زمان پیغمبر بوده، بعد بوده، الان هست، نمیشه بگیم حرامه. که اگه همون که مرحوم آخون میفرمان که اگر یه چیز عام البلوا باشه و روش حرف زده نشد، همین دلیل بر اینه که حرامی، همین سکوت ائمه طاهرین اگه عام البلوا باشه دلیل بر این است که حرامی. بنابراین اگر اون علت این شو میشه، اون علت رو به حرف اولم میاد که میفرماید اتخاذ الحمام للعونس و انفاذ الکتب. این للعونس چه فرق میکنه؟ همینطور باش بازی میکنه، یه دفعه میره تو بیابون کفتر بازی میکنه، نباید تفاوتی بکنه. اگه مکروه همش مکروهه، اگر نه هر دوش مثل همه. و حق مطلب هم همینه که عرض کردم که ما باید راجع به این کفتر پرونی بگیم که دو سه قسمه. یه قسمت اون کسی که کفتر پرانی میکنه برای اینکه کفترهای مردم رو بیاره، مزاحم مردمه، به عنوان ثانوی حرامه، یعنی بر اون لوازم حرامه. یه کفتر پرونه که نه مقیده، عادله، میره تو بیابون کار میکنه، کفترهای چهار رو میکشه و امثال اینا. خب یه کاسبی طوری نیم. یه کفتر اون سبا کبوتر داره، کفتر پرون نیست، کفتر نگاه داره برای اینکه از تخمه رو بگیره دا کفتر درست کنه، کفتر رو بفروشه، یا برای خاطر این که اتخاذ اون بکنه که گفتم تو بیابون کفتر بیاره. خب ظاهرا این باید بگیم بیشتر نیم. نگر افراد تفاوت میکنه که خیلی کارها را جوانها میتونن بکنن، اما ما طلبه ها بخوایم بکنیم یا حرامه اونجا که در به شخصیت اون بخوره، و یا خلاف مروت از عدالت ما رو میندازه، و این را خیلی باید مقید باشیم. این هم راجع بعد میفرمان که نعم الرهان و علیها، این قمارون، قمارم نمیشه اسمشو گذاشت، برای اینکه اگر با آلت لهو نباشه، با آلت قمار، با آلت قمار نباشه و برد و باخت در او باشه، اون اکل مال به باطله. اما مرحوم محقق میگن قماره، قمار یعنی برد و باخت، حالا با آلت قمار باشه یا با آلت قمار نباشه. علا کل حال حرامه، یا اکل مال به باطل حرامه، یا اینکه قمار است و حرامه. چی؟ نمیشنان چی میگید، بعد بیاد با ما حرف بزنید. مسئله دهم که اینم به درد ما طلبه ها میخوره، و اون این است که میفرمایند لا ترد و شهادت احد من ارباب صنایع المکروهه که سیاقه و بیع الرقیق امثال اینا. خب یه کار کسبایی هست این مکروهه، کفن فروشی، نمیدونم برد فروشی که اون وقتا بوده، یا سیاقش هم میگن، سیاقش هم نمیدونم روایات دیگه مسلمشون فرموندن روایت روشه، رنگ ریزی نمیدونم و لباس سفید کنی و امثال اینا. میگن که میگن این کار ربطی بحث ما نداره، حالا بحث ما رو بفرمایید. که به عبارت دیگر اگر کسی یک کسبایی که مکروهه اتخاذ بکنه، خب میگن از عدالت نمیفته، خب معلومه، برای اینکه حرام کنی مکروهه و اگر عادل باشد از عدالت نمیفته، شهادتش قبول میشه. ولا من ارباب سنای عدنیه کل حجامه و الحکا و الحیاکه ولا بلغت فی الدناعه کل زبال و البقا. کسب مکروه نیست، اما مکروه عرفی است. یک کسی مثلا پشکل فروش باشد به قول ایشون، حالا هیزون فروشش هم ایشون گفته، مرادشون دیگه همین چیز هاست دیگه. بالاخره یک کسبه که کراهت عرفی داشته باشه، میفرمایند اینم تورنی. خب بله تورنی، اما حالا یه طلبه بساط انداز بشه نمیشه، میشه گو یه تاجر کیسه حمام، لیف حمام دست بگیره تو بازار و لیف میدم حراج کردم، هر کی میخواد بیاد بخره، میشه به این میخوره، دنی یا غیر دنی نداره، کراهتش هم مشکل انسان بگه چرا دنی؟ خب مسلم اصلا بعض اوقات واجب کفاییه دیگه، این کسب های پس پیش مردم یا اونجا که مثلا گفتن کراهت داره به نحو واجب کفایی باید تو بازار باشه دیگه، باید در میان مردم باشه، لذا کراهتش هم آدم اشکال پیدا میکنه، اشکال میکنه. اما همین کسبهای دنی که بعض اوقات استحبابم داره یا واجب کفاییه، اگر طلبه اتخاذ بکنه، یه متشخص تو بازار اتخاذ بکنه، باید بگیم حرامه. چرا حرامه؟ برای اینکه ضربه به شخصیتش بخوره و چیزی که ضربه به شخصیت بزنه مسلم از نظر روایات ما داغ رو صحبت شده که حتی روایات داره همه چی دست خودت، اونایی که مربوط به توست، اما شخصیتت نه، تو نمیتونی تصرف در شخصیت خودت بکنی، تصرف در مالت بکن هر که مخواهی بکن، اما تصرف در شخصیتت نمیشه. معلوم هم هست این روایت هم نداشتیم، یه امر عقلی بود. لذا در این مسئله دهم هم که ایشون مسئله رو متعرض شده، مرحوم صاحب جواهر هم خیلی درباره صحبت کرده، باید بگیم که این کسب ها چه کراهت شرعی دارند، این کراهت عقلیه، کراهت تعبدی نیست. مثلا کفن فروشی علت هم مورده، کفن فروشی مکروهه. چرا مکروهه؟ برای اینکه دلش میخواد مردم بمیرن. خب معلومه این کراهت تعبدی نیست، این کراهت عقلیه، هر چیز عرفیه، هر چیزی که مثلا معاملش معامله پایینی باشه، خب این معلومه خوب نیست. اما افراد تفاوت میکنن. خب حمال ما باید داشته باشیم، اصلا این واجب کفاییه. کفن فروش باید داشته باشیم، این واجب کفاییه. هیزم فروش باید داشته باشیم اگه هیزم بخواد، یا حالا نفروش باید داشته باشیم. همینه که ایشون میگن دو میگن کاسه بایدنی، این واجب کفاییه، باید داشته باشیم. اگه واجب کفایی شد مستحب میشه، یعنی اونجا که به واجب عینی نرسه و برای واجب کفایی باشه دیگه میشه مستحب.
دستگی داره چگونه فکر کنه تقاضا میکنه
افراد
بمیرن
کفن دارن. بنابراین این میشه واجب کفایی و نمیتونیم بگیم که مکروه. یه جا همین واجب کفایی میشه حرام، اونجا که ضرر بزنه به شخصی. گفتم یه طلبه به ساعت انداز بشه تو میدون امام بشینه به ساعت انداز کنه، یه طلبه یه چند تا لیف حمام دستش بگیره، یه صابون دستش بگیره، تو کوچا بگرده و بگه من شهریه نمیخوام بگیرم و من میخوام از دست و نمیدونم خودم عرق جبین و اینا کار بکنم، معلومه این نمیشه. حالا یا خودش حرامه ضرر به شخصیت زده، یا خودش حرام نی لااقل خلاف مروت ترد و شهادت و، ولی نگید که خلاف مروت، بگید اصلا این کار حرامیه دیگه، ضرر دادن به شخصیت. پس بنابراین فرمایش مرحوم محقق لا ترد و شهادت و احد من ارباب صناعات المکروهه و ولا من ارباب صنایع الدنیه، که ایشون میفرمایند این را نمیشه کلی درستش کرد، باید بریم تو جامعه رو موارد. موارد گاهی مباحه، گاهی مستحبه، گاهی واجبه، گاهی هم حرامه دیگه. این جا چیزی نداره دیگه. بعد از ماه مبارک رمضان اگه زنده باشیم، اگه خدا توفیق عنایت کنه، شرط پنجم درباره شاهد این که متهم نباشه مسئله خوبی. سال چیزی که اینجا مرحوم محقق متعرضند و ما یادمون رفته حرفشو بزنیم، مسئله شعره. خیلی مسئله خوبیه که شعر گفتن، شعر خوندن چجوره. بعضی ها گفتن مطلقا حرامه، و شعرا یتبعون الغابون الم تروا انهم فی کل باد یهیمون، گفتن مطلقا حرامه. بعضی ها گفتن شعر گفتن شب جمعه و در ماه مبارک رمضان و در مسجد و در امکنه مقدسه مطلقا حرامه، که این قول مشهور هم هست تو رساله هم اومده، استعجبه. و مرحوم محقق محدث قمی هم خب حسابی داغ در باره صحبت میکنه که حتی ایشون ولاش هم داره، ولا شعر نمیدونم مصیبت باشه، ولا شعر حکمت آمیز باشه، شب جمعه و تو مسجد و نمیدونم آدم صائم تو رمضان، اینا اینم قول دومی. و قول سوم این که مطلقا شعر گفتن اشکال نداره، مگر یه حرامی باش بیاد، مثلا قنا باشه، یه حرامی باش بیاد به قول مرحوم شیخ انصاری تشبیه باشه، تعریف یه زنی، زیبایی زنی و نمیدونم شعر برای اون زنه گفتن و مثل شعرهای تو موقنی. شعرهای تو موقنی 190 شجاعت صوتی، شعرهایی که ما میگیریم، من یادم نمیره که استاد ما تو موقنی رو بنا بود که روش نگاه نکنه، یک ساعت موقنی میگفت روش نگاه نمیکن و شعرها رو از حفظ میکرد. ما هم همین بازی رو در آورده بودیم، یادم از یک درسی 21 شعر داشت، من 2 ساعت به بالا تو شب که چه نتیجه میشه بگیریم، به جای حفظ قرآن من اشعار حفظ میکردم برای اینکه مباحثه میکنم روش نگاه نکنم. و حالا اون اشعار آدم جوان و زن ندار و اون اشعار شهوت آمیز تو موقنی و سر تا پا شهوت آمیز و معلوم حرامه، اینم یه خصفیره. پس اون اشعاری که شهوت انگیز باشه دیگه مثل غنا میبینه، دیگه مثل موسیقی میبینه، اینم حرامه. و اما اشعار حکمت آمیز، خب اینا اولا که میگن دروغه، نه اینا کنایه است، دروغ نی. فرق است بین دروغ گفتن و کنایه. زیدان کسی رو رماد اصلا خاکستر تو خونش نی، اما خب تو رو نی دیگه، زیدان کسی رو رماد ای سخیون. اشعار اینجوریه همیش، ولی اون اشعاری هم که خیلی جلف باشد مبتذل باشد دروغ نی، بلکه لوازم و کنایات و ذکر لازم و ملزوم و دروغ نی. اون اشعار مبتذل حرامه، برای مثلی که قناس حرامه. و اما اگر حکمت آمیز باشه، مصیبت زا باشه، بعض اوقات آدم با یه شعر میتونه جلسه رو به اندازه ای جذب بکنه که با یک ساعت صحبت کردن اینقدر نمیتونه جذب کنه. خب مثل مثلا این کتاب حافظ و کتاب سعدی و حتی کتاب مثنوی. و خب مثنوی راستی خیلی شاهکار، ولی تو مثنوی مزخرفات صوفیه هست، مزخرف داره، اما اصل کتاب کتاب فوق العاده مهم نیست، انصافا خیلی پر محتواست. حالا آدم شب بشینه مثنوی بکنه، ما بخواییم بگیم حرامه، یا اون که گفته حرامه و شعرا یتبعون الغاوون، اینم نگیره، مسلم نمیگیره، تخصص است دیگه. و همه شعرا که اشعارشون حکمت آمیزه، هم خودشون خوبند و هم کتابشون و هم خوندنش، چه شب جمعه و چه در ماه رمضان و چه در غیر ماه رمضان. و شعرا یتبعون الغاوون هم تخصصا اینا از او بیرونه. حالا بگید یا تو بگید تخصیص لبی، یا اگر حالش نداری تخصیص لبی بگید، بگید اصلا تخصص. اصلا به شعرا یتبعون الغاوون همون اشعار تو مغنی و سیوطی اینا که شعره یا اشعار شهوت آمیز و مبتذلیه، اونا حرامه. خیلی خوب. و اما اشعاری که مبتذل نباشه، حکمت آمیز باشه، تو منبر دو سه تا شعر مثلا مثنوی بخونه، حافظ بخونه، جزم کنه، میتونه خوب نتیجه بگیره، مسلم ثوابم داره، حرامم نی، مکروهم نی. و ان من الشعر لحکمه، پس روش پیغمبر اکرم این بوده، روش پیغمبر اکرم این بوده که حسان یه شعرهای خوبی داشته و این شعرهای خوب برای پیغمبر اکرم، برای احکام اسلام شعر میگفتن. اون قضیه که اومد خدمت رسول گرامی گفت یه نصیحت بهم بکنین، حضرت تجسم عمله برش گفت، گفت یا رسول الله حسان بیا شعرشو بگید. خب حسان اومد پیش پیغمبر اکرم اشعار تجسم عمله گفت و پیغمبر خوشش اومد. بعض اوقات پیغمبر خودشون شعر میخوندن و میگفتن به چه شعر خوبی گفته، شعر نمیگفتن، نگفتن، نمیدونم گفتن یا نه، یا حتی ائمه طاهری نسبت میدن بعض اوقات شعر میگفتن. بنابراین شعر گفتنی که حکمت آمیز باشد، این شب جمعه و روز جمعه در ماه رمضان و در مساجد معلوم اشکال نداره. بنابراین این که در مفاتیح درست نیست، حالا درست نیست و اینجوری بگید، بگید تمام این روایات یا آیه شریفه مربوط به اشعار مبتذله، نه مربوط به اشعار حکمت آمین. و صلی الله علی محمد و